طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه یکم اسفند ماه 1400 مصادف با 18 رجب 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مسئله است که اگر کسی حج بر او مستقر شده ولیکن بعدن به خاطر یک مرضی که لا یرجا زواله یا به خاطر یک حسری یا کبر سن خودش مباشرتاً نمیتواند حج رو انجام بده و الانم خودش زنده است، قبلاً هم حج برش مستقر شده بوده، آیا بر چنین شخصی استناب واجب است یا خیر؟ عرض کردیم که سه دلیل اقوال رو ذکر کردیم، مشهور قائل به وجوب استنابه هستن. در مقابل مشهور مرحوم نراقی در کتاب مستند استنابه رو مستحب میداند و واجب نمیدانه. مرحوم سید در متن عروه فقط میفرماد لظهور الاخبار الوارده فی الوجوب، می‌فرماید روایاتی داریم که ظهور در وجوب داره که حالا بعد اون روایات بررسی بشه، اما مجموعاً ما سه دلیل داریم برای قول مشهور. غیر از اجماعات محکیه‌ای که بیان کردیم که این اجماعات وجود داره، سه دلیل هست. دلیل اول همین آیه شریفه است که بگیم از آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا استفاده کنیم از این تعبیرات لله علی الناس، لام رو بگیم ظهور در ملکیت داره، یعنی خدا مالک یه چیزی در ذمه مردمه و اونی است که اینها حج به جا بیارن. حالا اگر خودش بتواند مباشرتاً انجام بده انجام بده، اما اگر خودش نتوانست، برای اینکه این حج مملوک خداست، این یک کسی رو نایب بگیره و استنابه کند و اون نایب حج را انجام بده. نه دیگه، خود آیه دلالت میکنه بر استنابه. بله، عرض کردیم که از استدلال به این آیه سه جواب داده شده. دو جواب رو در ندیه دلالت مطابقیشه. میگیم آیه میگه حج ملکون لله علی ذمه الناس. خب یعنی افراد باید یه جوری از این عهده خارج بشن. اگه خودشون انجام دادن خارج میشن، خودشون نتونستن اقلا یه نایه‌ای بگیرن برای اینکه از این عهده خارج بشن. یعنی ببینید، دیروز عرض کردم لسان آیه وجوب حج لسان زمان و عهده است، لسانش لسان اشتغال ذمه است، یعنی تقریبا یه چیزی شبیه ماله. مثل این که میگیم آقا یه آقایی مالی بر عهدشه، خب این نتیجه قهریش چیه؟ بگیم آقا یا خودت این مال رو ادا کن از عهده خارج بشی، یا دیگری بیاد این مال رو ادا کنه و تو از عهده خارج بشی. اینجا هم لسان شبیه همین زمانه در امور مالی. خب خب این قسمت رو چه کار کنیم آقا؟ این قسمت که لسانش لسانه عقد زمان یا خود اشتغال ذمه است، لله علی الناس، همه استدلال رو همین الان قائل میگه ما باشیم و این تعبیر از این جهت حجم امور مالیه است. همانطور که در امور مالیه یا خود انسان باید بده تا از عهده خارج بشه، یا دیگری بیاد بده. خب اینجا هم بگیم آقا یا خودت اگه حالا نمیتونی بری، اقلا یک کسی رو نایب کن که اون نایب بره این کار رو انجام بده. حالا یه جواب داره من عرض میکنم. لام اگر بدون این علا بیاد ظهور در اختصاص داره، لله ملک و السماوات و الارض، اون ظهور در اختصاص داره. ولی اگر با علا آمد، گفتیم لزیدن علا امره، اینجا دیگه ملکیته. یعنی اگر لام با علا آمد، یعنی این میگیم لزیدن علا امره، این زید مالک ذمه امره، این هاش استفاده ملکیت میشه.
ملکیت باشه دیگه، این که ما مثلا میگیم که در صورتی که متمکن بود بره مباشرتا انجام بده، دیگه چه معنی داره؟
خیلی خوب احسن تو مالا. عشق دیروز عرض کردم دوتا اشکال در کلمات مرحوم آقای هاشمی بود که اون دوتا اشکال رو جواب دادیم. اشکال سومی که ایشون میکنه همین است که آقای برزگرم فرمودن که خب آقا اگر واقعا آیه دلالت بر این داره، بگیم که آقا در فرضی که خودشم تمکن داره که مباشرتا برود حج، لزومی نداره خودش بره، باز اونجا می کسی رو نایب بگیرد، اون نایب برود حج رو انجام بده، در حالی که هازا واضح البطلان. خب این اشکال سوم انصافا وارده، یعنی ما اگر آیه رو آمدیم ازش ملکیت استفاده کردیم و شبیه زمانات مالی قرار دادیم، خب یک نتیجه قهری اینطور باید داشته باشه. نتیجهش باید این باشه که آقا حتی اگر انسان مباشرتن هم تمکن از انجام حج داره، لزومی نداره خودش انجام بده. همون موقع هم که تمکن داره، دیگری رو اگر نایب قرار داد، ما باید بگیم که اشکالی نداره. احسنتون. فقط مگر اینکه این رو بیاییم بگیم آیه، بگیم خیلی خوب آقا آیه دلالت بر این معنا داره. اگر ما بودیم و آیه میگفتیم همچین نتیجه رو میگرفتیم، اما روایات آمده این تخصیص رو زده، میگه اگر خودت میتونی مباشرتا خودت باید بری انجام بدی، اگر تمکن نداشتی اون وقت شما اینجا استناب کن. یعنی ما اگر این روایات رو نداشتیم همون نظر رو میدادیم، گفتم آیه میگه لله علی الناس حج البیت، من یا خودم میرم یا نایب میگیرم. اما حالا که روایات هست، روایات مقید میکند استنابه را به فرض عدم تمکن مباشری. اما ببینید آیون، این سه جواب که عرض کردم، جواب اول و دوم قابل مناقشه بود و جواب سوم رو ما پذیرفتیم، منتها با این نکته‌ای که اضافه کردیم مثل روایات رو. ببینید تو ذیل آیه یه نکته‌ای داره که اصلا دیگه مسئله استدلال به این آیه بر مسئله استنابه کاملا مخدوش میشه. و این استدلال ما قطع نظران زیله، آیه میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد چی داره؟ و من کفر فان الله غنی عن العالمین، فان الله یا ان الله و من کفر یا فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. ببینید این زیل به خوبی قرینه است برای اینکه این حج و انسان خودش باید انجام بده. اینی که بگیم آیه میگه این خودت حتی در فرضی که تمکنم داشتی میتونی استناب کنی با ذیل سازگاری نداره. ذیل آیه این است که در آیه 97 عرض میکنم سوره مبارکه آل عمرانه، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، این قرینه واضح است بر این که این تصرف کنیم در اون لله و علا و بگیم که آقا این فقط باید خودش انجام بده، یعنی ما باشیم و این آیه مجموعاً اصلا از آیه جواز استناب را ما نمیفهمیم، تا چه برسد ما بخوایم از آیه وجوب استناب رو بفهمیم. نه او دیگه اگر کسی خودش تمکن نداره، فرض کن اینطور بگیم، اگر کسی خودش تمکن نداره اما نایبم نگرفت میشه من کفره؟ نمیشه. نه این دیگه خیلی تکلف آقا. اگر ببینید یک کسی خودش میتواند و انجام ندهد مصداق من کفره است، اما اگر کسی خودش نمیتواند بگیم آقا اگه نایبم نگیری میشه من کفره، این اقلایی نیست اصلا. نه این نمیشه. ولذا ببینید میخوام عرض کنم این یه قرینه عرفی روشنی است بر این که این لله علی الناس اصلا هیچ ظهوری و هیچ اشعاری، حتی یعنی وقتی ما این ذیل را آوردیم دیگه حتی میگیم صدر آیه اشعارم نداره نسبت مسئله استنابه، و فقط مسئله این است که خود این آدم، یعنی خدا از اول میگه آقا من حج خودت برا من مطلوبه، اگر تو نیاوردی و مخالفت کردی این چون و من کفره مراد کفر اعتقادی نیست، و من کفره یعنی من ترکه. خب ترکه یعنی چی؟ یعنی خودش ترک بکنه، نه اینکه حالا یه کسی مریضه نرفت. اگر بگیم نه خب این لازمه حرف این میشه، اگر کسی مریضه و ترک کرد و نایبم نگرفت بگیم اینم استاق من کفره است، سیاقو که ما در قرآن قبول نداریم، ولی در یک آیه آقای کریم بود، در یک آیه شما بدون ذیل میتونید صدر رو معنا کنی؟ نمیشه که. ذیل بالاخره این قرینه عرفیه متصل است برای صدر. و من کفره یعنی و من ترکه، من ترکه یعنی کسی که خودش نرفت، نمیگه کسی که خودش نرفت نایبم نفرستاد، او اصلا از آیه فهمیده نمیشه. خب لذا اصلا بعضی از عرض کردم خیلی از بزرگان اصلا استدلال بین آیه رو در اینجا مطرح نکردن. بله حتی مسلم ما اول آیات اول کتاب الحج این آیه رو بحث کردیم، اونجا کفره عرض می شود یعنی ترک است. عرفن اینطوره، عرفن همیشه ذیل، عرفن ذیل قرینه بر صدره. بله یه جاهایی داریم صدر انقدر ظهور قوی داره اقوای از ذیله، خب اونجا صدر قرینه بر ذیل میشه. حالا این دیگه بستگی به استظهار خودتون داره، این دیگه بستگی به استظهار خودتون داره. بله آقا نه او اذیت اوغلایی ذیل همیشه قرینه بر صدره. یعنی شما اذیت اوغلایی ولذا میگید وقتی دارید صحبتی میکنید یک کسی میخواد برداشتی کنه میگه آقا اجازه من کلام تمام بشه، یعنی من دارم یه نکته یه قرینه الان میخوام بیارم که مراد من چیه. در این آیه هم همینطور آقا ذیل قرینه روشنه برای تصرف در صدر. خب این دلیل اول. پس روشن شد دلیل اول با این بیانی که ما عرض کردیم اصلا دلیلیت نداره و اصلا هیچ ازش استشمام مسئله استنابم نمیشه، فضلا از این که بخواد ظهور و دلالت داشته باشه. دلیل دوم، مرحوم نراقی عرض میکنم که در کتاب مستند در جلد 11 این دلیل دوم رو آورده، صفحه به نظرم 70 باشه. نراقی اونجا صفحه 71 جلد 11 صفحه 71 میگه و به نصوص مفید لوجوب الاستناب مع الاستقرار بعد الموت. نراقی میگه ما روایاتی داریم، این روایات دو تا قید درش وجود داره. یک، اگر کسی حج برش مستقر شده باشد. دو، و ماته مرد. روایاتی داریم بر این کسی که حج مستقر شده و ماته، بعد از فوتش باید از اصل مالش این حجش قضا بشه و حجش انجام بشه. خب نراقی بیان استدلال رو میگه اگر استقرار شد ثم مات بعد الموت دیگران باید حج این رو قضا کنن، اونم از اصل مال. فهین الحیات ول استقرار ول یأس، یعنی الان زنده است، حج برش مستقره، مأیوس هم هست، یعنی یه مرضی داره نمیتونه بره، یا کبر سن داره نمیتونه بره. الان بگیم که آقا استناب کند به طریق اولا، یک اولویتی رو مرحوم نراقی از این روایت فهمیده. برخی دیگر میگن آقا ما کار به اولویت نداریم، تو این روایات تعلیلی آورده شده، از اون تعلیل برای ما نحنفی میتونیم استفاده کنیم. چون رو بیان نراقی مسئله میرود در باب قیاس اولویت، اما روی این بیانی که الان میخوایم عرض کنیم مسئله میرود روی تنقیح منات و تعلیل و علتی که توی این روایات حالا عرض میکنم ذکر شده. این روایات در جلد 11 وسائل باب 25 صفحه 67 اونجا آمده. مثلا از جمله احادیث صحیحه معاویه ابن عمار، حدیث 4 صفحه 67 هم جلد 11، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، روایت صحیحه سنده. فی رجل توفی و اوصا ان یحج ان، کسی مرد وصیت کرده که یک حجی از جانب او انجام بشه. قال علیه السلام ان کان سرورتن، اگر این شخص سرور است و حج نرفته هنوز تا حالا، فمن جمیع المال، از اصل مالش باید این حج ادا بشه. چرا؟ انه به منزلت دین الواجب، این به منزله دین واجبه. یعنی این آدمی که عرض می شود که حج بر عهدش بوده، وصیت هم کرده حج انجام بشه، چرا باید از اصل مالش این حج رو بدن؟ چون به منزله دین واجبه. و ان کان قد حج، این در مقابل اون سرور است. حالا اگر کسی است که خودش قبلا حج انجام داده، فمن ثلثه، از ثلث مالش باید داده بشه. این تا دنباله روایتی دنبالش دیگه به ما کاری نداره. عرض میکنم باب 28 هم این بابه، عنوانش اینه: باب و ان من مات ولم یحج حجت الاسلام و کان مستطیعا. کسی مرد حجت الاسلامش انجام نداده، مستطیع هم بوده، وجب ان تقضا عنه من اصل المال و ان لم یوسبها، این باید از اصل مال قضا بشه. و ان لم یوسبها، اگر وصیت هم نکرده باشه باید از اصل مال قضا بشه. خب این باب 28 م عرض میکنم که چند تا روایت هم در اینجا وجود داره. روایت اولش محمد ابن الحسن به اسناد عن موسی ابن القاسم، که شیخ طوسی سندش موسی ابن القاسم صحیحه، عن صفوان عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یموت ولم یحج حجت الاسلام و یترک مالا، کسی مرده حجت الاسلام انجام نداده یه مالی هم داره، قال علیه ان یحج من مال ان یحج یا یحج من، بله چون رجلن داره بعدش، علیه ان یحج، در نسخه اینجا نوشته انهو، در بعضی از نسخه ها آمده علیه ان یحج عن من مالهی رجلون، ولی اینجا رجلن، سروره لا مال له، باید یک رجل سروره‌ای که تا حالا حجم نرفته و مال نداره از طرف او این حج را انجام بده. این رجلن داره علیه ان یحج، در پاورقی داره انهو، در اون مسترش وجود داره، ان یحج انه من ماله رجلون باید باشه، یحج رجلن، درسته. اگر بگیم علیه ان یحج، ان یحج رجلن سرورتن، اونم درسته. حالا این فرقی نمی کنه این تعابیر. خب تو این باب عرض بکنم 28 هم روایات متعددی وجود داره. باز صحیح محمد بن مسلم حدیث دوم، رجل مات ولم یحج حجت الاسلام یحج عن، یعنی هل یجب ان یحج عن؟ قال نعم، باید ازش، یعنی اینا استنابه، یعنی این روایاتی است که میگه کسی مرده علیه حجت الاسلام نرفته، مالی هم الان داره، میگن باید این حجت الاسلام ازش انجام بشه، وصیش باید کسی رو نایب بگیره که حجت الاسلام انجام بده، و از اصل مالش هم این حجت الاسلام عرض میشود که باید داده بشه. حالا ببینید بعضی از آیون میگن توی این باز باب 29 هم بعضی از روایاتو داره، باب 29 هم حدیث اول، اونم رو باز مراجعه کنید ببینید. پس در چند باب، باب 25 هم، باب 28 هم، باب 29 هم، اینا روایاتی داره که ازش استفاده میشه اگر کسی حج برش واجب بوده. ثم مات و مالی هم باقی گذاشته، اینجا حتی اگر وصیت هم نکرده باشه، این باید از اصل مال استنابه کنن و برای او حجی رو انجام بدن. عرض میشه، حالا عرض کنم، بیان استدلال به این روایات این است که تعلیل، دو تا بیان عرض کردیم هست. یک بیان تعلیله، همون اولین روایتی که خوندیم، انهو به منزلت دین الواجب. خب آقا مردن که صاحب دین نمیشه، کسی هم که مستقر بوده حج براش، الان زنده هم هست قدرتم نداره انجام بده، این تعلیل اونجا هم جریان داره، الان هم حج عنوان دین بر عهده او رو داره. لذا بگیم آقا اگر حج شد دین، فرق نمی کنه حیاً یا میتن، اگر میتن دینه باید دینش ادا بشه، حیاً هم دینه و دینش رو خودش باید ادا کنه، خودش باید استنابه در اینجا داشته باشه. نه باشه، انهو به منزلت دین الواجب، درست می فرمایید؟ نه ببینید، خیلی خوب، این به منزلت دین الواجب و تعلیل برای چی آورده؟ تعلیل برای این که من جمیع المال باید داده بشه، یعنی این مقدار هست اونم، بله بله، یعنی میخوام بگم نه اینکه باید نفع بکنه که احکام دین رو نداره، فقط تنزیل، لااقل تنزیل در این جهت هست که ادایش لازمه و ادایش هم از اصل مال لازمه. خب عرض کردم بعضی از آقایون و بزرگان استدلال به این روایت رو پذیرفتن و در آخر کلامشونم گفتن لا یبعد استفادت العرف، عرض می شود که من السنت هذه الروایات وجوب الاستنابه فی زمن الحیات ایزن اذا کان الحج مستقرا علی المکلف. خب ببینید آقایون، اینجا فقط یک تأملی که وجود داره اینه که بگیم آقا چه بسا تا زمانی که خودش هست استنابه معنا نداشته باشه، این احتمال رو چجور ما دفع کنیم؟ بگیم وقتی مرد یک استقراری پیدا میکنه این دین، استقرارش هم به این است که نایب بگیرن براش انجام بدن، اما تا زمانی که خودش هست این استقرار دین از کجا؟ لعل بگیم در زمان حیات، حالا اونطوری هم که خود نراقی قائله، استحباب استنابه وجود داشته باشه. به عبارت اخرى من میخوام عرض بکنم که این موت احتمال میدیم در استقرار این دین و در وجوب ادا دخالت داشته باشه، اما تا زمانی که خودش هست، حالا خودش هست هست، الان قدرت هم نداره، بگیم دیگه الان استنابه لازم نباشه، اما بعد از عرض می شود که فوتش، این فوت همین دارم عرض میکنم، فوت در استقرار این دین و تثبیت این دین دخالت داره. وقتی دین تثبیت شد وجوب استنابه میاد، اما وقتی دین تثبیت نشده در زمان حیات نمیتونیم بگیم هنوز دین تثبیت شده، چون خودش که نمیتونه بره، خودش که الان قدرتی نداره بره.
اون دین خاطر این حج با مرگش به منزله دین میشه، این از حج از اول حالا اعتبار پیدا کرد به منزله دین، چه مرده باشه در حیات زنده باشه، نمیخواد بگه که مثلا این وقت مرد شد دین مثلا قبل از مرگش نمی دین گردنش میکنه دیگه، حتی یه بار حضرت عالی که اصلا این ملت
نه دیگه، قرار شد با آیه تمسوی نکنیم، آیه بحثش تمام شد. ببینید ما الان هستیم و این طائفه از روایات، روایاتی که میگه من ماتم ولم یهوج حجت الاسلام، مالی هم داره، اینجا تو بعضی از روایات داره موضوعش سائل گفته که این اوسا، تو بعضی روایات داره ولو وصیت هم نکرده باشه، میگه ما خب فرقی نمی کنه چه وصیت بکنه چه وصیت نکنه، از مالش باید حجت الاسلام او قضا بشه. این روشن. ولی ما از کجا مسئله موت رو تأثیرش رو نفی بکنیم؟ از کجا بگیم آقا ممکنه بعد از موت استقرار پیدا میکنه این دین؟ حالا که استقرار پیدا کرد نیابت، مثلا فرض کنید در زمان حیاتش درسته این مرضی داره لا یرجا زوالو، ولی ممکنه وقتی از بینم رفت و این فرعم داریم بعدن که حالا اگر کسی مرضی داشت مایوس از زوالش بود، اما حالا ثم زال العضو. میخوام عرض بکنم نمیشه به صورت قطعی این استفاده رو کرد، ولذا این اولویتی هم که بیان دوم به میگم آقا اگر میتن استناب واجب است حیان به طریق اولا، این اولویت از کجا اومد؟ این اولویت زنیه است، اولویت قطعیه نیست و نمیتونیم به این روایات برای این مدعا استدلال کنیم. استقرار پیدا کرده بوده، حج استقرار داره، اما این که الان باید بگیم در زمان حیات برش استناب واجبه از کجا؟ کار به حیات برزخی نمیدیم بنا بگیم آقایم خود در تکلیف بر اون نمیگیم، برای وسیعش داریم میگیم، نه بعد از موتش برای چی فرم بوده؟ زمان حیات
یا آورد که احوالش خیلی صحیح بود، حتی هم داره مادر هم ایوادی بدونی این وقت خود مستقر شده برگردنش مستقر شده نمیتونه بیره آخر ما اون حدیش با مرد نیمونه زبا برای مرد سن یک کسی نبرد من تا ست سال داره برای نتونسته بیره مستقر بوده.
خب بیانوشه از این روایات ما چطور ما نحنفی رو استفاده کنیم؟ بید عرض کردم راه استفاده این است که کلمه دین رو بیاریم، بگیم آقا تو همین عرض می شود که با 25 حدیث 4 داره ان کان سرورتن فمن جمیع المال انه به منزلت دین الواجب، بگیم آقا این تعبیر به دین کرده. و اما خب ما میگیم درست تعبیر به دینه، اما ممکن است که ادای این دین استنابتاً بعد الموت باشه، احتمال دخالت موت داریم میدیم. اون که بله روشن هم است، ولی حالا بید من میخوام این نکته دیگر اینطوری عرض کنم، این نهو به منزلت دین الواجب تعلیل برای چیه تو این روایت صحیح معاویه بن عمار؟ تعلیل برای این است که چرا از اصل مال باید داده بشه، نه تعلیل برای این است که چرا باید قضا بشه. به نظر من این بیان روشن‌تری شد. شما اگر این انه به منزلت دین الواجب رو تعلیل برای اصل القضا می‌گرفتید، بعد می‌گفتید آقا عرف از موت القاء خصوصیت می‌کنه، ولی انه به منزلت دین الواجب تعلیل برای اصل القضا نیست. ببینید میگه فمن جمیع المال، چرا انه به منزلت دین الواجب، این تعلیل برای نیست که چرا از اصل مال باید داده بشه. بله هست، بله به منزلت دین الواجب. خب پس آقایون این دلیل اول و دوم در نزد ما ناتمام بود، عرض میکنم ولی عرض کردم دلیل دوم رو بعضی از بزرگان قبول کردن، اما عمده دلیل سوم روایات این رو حتما من خواهش میکنم ببینید روایات رو. عرض میشود که برخی مثل آقای شاهرودی، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ و مرحوم آقای خویی، اینا دیگه طائفه بندی نکردن، همه روایاتو یک جا آوردن، حالا یا بعضیش آوردن و بحث کردن. بعضی ها مثل مرحوم والد ما سه طائفه کردن روایات رو، بعضی ها دو طائفه کردن روایات رو. خود این یک جنبه فقاهتی میخواد که آیا در چنین مواردی تا طائفه بندی مطابق با صناعت هست یا مطابق با صناعت نیست، انشاءالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.